رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. شب 28 ماه صفر هست و شب رحلت پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم. و همچنین شهادت دومین امام معصوم حضرت ابا محمد امام حسن مجتبی سلام الله علیه است و بعدش هم آخر ماه صفر هم که شهادت امام هشتم حضرت صامر الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا هست که تسلیت عرض میکنیم شهادت این سه معصوم بزرگوار رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا و همچنین همه شیعیان و محبین اون بزرگواران از خداوند بزرگ می طلبیم که دست ما و خانواده های ما رو و این ملت رو از دامان پرمهر و محبت اون عزیزان این سه معصوم بزرگوار ببیجه در این دنیا در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مفرماید و همه ما رو مشمول شفاعت اون بزرگواران قرار بدهد انشاءالله. یک صلوات بلند برای اجابت این دعاها و اجابت همه دعاهای شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه هر جا که هستن بلند بفرستید. طبیعتاً در این شب که شب بسیار بسیار حساس و مهمیه و به پایان ماه صفر هم نزدیک میشیم باید یه بحثی رو مطرح بکنیم که متناسب با این ایام باشه. اینی که من دیدم که امشب با دوستان در میون بگذاریم به جای بحث هر جلسه و هر هفته که داشتیم مکارم الاخلاق بوده، دیدم که یک صحبتی پیرامون خود پیامبر رحمت پیامبر اعظم و همچنین پیرامون امام مجتبی و پیرامون امام رضا علیه السلام داشته باشیم خوب هست. تو ذهنم هم این اومد که یک مسئلهی که بین همه اینها مشترک بوده اون این هستش که همه معصومین دین رو فدای خودشون نکردن بلکه خودشون رو فدای دین کردن. و حتی این مطلب رو باید واضح تر بگیم که هیچ وقت دین فروشی هم نکردن و هیچ وقت از دین هم مایه نگذاشتن برای خودشون، خانوادهشون و زندگیشون. از خودشون برای دین مایه گذاشتن. یعنی اینجور باید بگیم که آبروی خودشون رو خرج چی کردن؟ دین کردن. آبروی دین رو خرج خودشون نکرد. وجود نازنینشون رو خرج دین کردن. دین رو خرج وجود نازنینشون نکردن. دقت بکنید. این خیلی قابل اهمیت. و مالشون و داراییشون و اینها رو خرج دین کردن. مال دین و بیت المال رو خرج خودشون چی؟ نکردن. این کار رو نکرد. حالا این رو من گفتم این چون مشترک بین این بزرگواران هست، من از امام مجتبی سلام الله علیه بخونم، حالا به دلایلی از این بزرگوار شروع بکنم که یک مسئله ابهامی در بین اذهان بعضی وقتا هست برای شیعیان هست، برای غیر شیعیان که خوب هم این اصلا دارن داد میزنن میگن. ولی بین شیعیان هم یه وقت هست که چرا امام حسن علیه السلام صلح نامه با معاویه امضا کرده. این مطلب اولا باید تصحیح کنیم که امام مجتبی با معاویه ملعون صلح نکرده، بلکه این معاویه بوده که با امام حسن صلح کرده. اول این باید درستش بکنه، این سالهاست تو ذهن مردم عوضی جا افتاده. دومی مطلب اینه که معاویه یه کاغذی رو ورداشته نوشته، یا حالا به قول بعضی از مورخین سفید امضا، یعنی کاغذ سفید رو فقط پشت امضا کرده فرستاده برای امام حسن علیه السلام، گفته این پیمان صلحی باشه، هر چی میخوای ای ابا محمد تو این کاغذ برده بنویس که این بشه صلحنامه. او این کار کرده، اصلا امام مجتبی علیه السلام این کار انجام نده. بعد این مطلب بعدیش اینه که مطلب سوم اینه که خب امام مجتبی علیه السلام به چه دلیلی حالا همین صلحنامه رو امضا کرده و فرستاده برای معاویه. این دلیلشو اینجا من میخوام که از روی یک کتابی که زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام هست، نویسندهش مرحوم آیت الله سید هاشم رسول محلاتیه، که اینو یادداشت بکنید یا تو ذهنتون باشه که اینو حالا پیغمبر فرمود همیشه اکتوبو بنویسین، این نوشته به اینجا به درد میخوره، خیلی جاها به درد. اینو بنویسید که کتاب‌هایی که مرحوم آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی نوشته کتاب‌های تحقیقی و خوبی هست. اگر خودتون یا کسی به شما مراجعه کرد که آقا ما در تاریخ اسلام زندگانی ائمه و حتی پیغمبران قبل، چون ایشون یک کتابم داره از آدم تا خاتم، اگر در این زمینه بخوایم کتابی به بچه‌هامون بدیم که تقریبا عیب و نقصی نداشته باشه، چه کتابی بدیم؟ من میگم کتابای ایشون رو بدید. واقعا زحمت کشیده برای این کتاب ها نوشته، وقت بسیار سلیس و روان و خواندنی جذابه. به جای کتاب های خارجی بعضی ها میخونه، کتاب های دیگه میخونه، این کتاب ها برام بخون، این کتاب ها رو بخون. این که یکیش هم زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام. اینو از چه زمانی ما داریم اینو میخونیم؟ الان زمانیه که امام مجتبی سلام الله علیه، اینو خوب دقت بکنید، چون اگه دقت نکنید یه تیکش بپره تو ذهنتون فایده نداره. زمانیه که امام مجتبی سلام الله علیه به یارانش گفته که آقا معاویه از خر شیطون پایین نمیاد، باید جمع بشیم بریم با معاویه بجنگیم، و دیده که یارانش او رو اجابت نمیکنه، یعنی هر کدوم به یه بهونه از زیر این کار در میره، نمیان اون تعدادی که باید جمع بشن نمیان. و اینم شما این دقت رو بکن که اگر مثلا 10,000 نفر جمعیت لشکر معاویه است، شما بری 100 نفر رو جمع کنی بخوای جلو 10,000 نفر بجنگی، این کار عاقلانه نیست، هیچ کس هم تایید نمیکنه، شارع مقدس هم تایید نمیکنه. شما اینجا سوال پیش میاد پس چرا امام حسین با 70 خورده جلوی اینا جنگید؟ برای اینکه راه پس و پیش امام حسین رو بستن. اگه نبسته بودن حضرت اونجا خودش به حر ابن یزید ریاهی گفتش که آقا بذار من برگردم برم مدینه. گفت نمیذارم بری عراق، نمیذارم بری مدینه، باید همینجا با من اسلحتو تحویل بدی و بیایم بریم پیش عبیدالله لعنت الله علیه، اونجا بیعت بکنی و بعدم با یزید بری شام بیعت بازی. حضرت گفت خب نه اینجوری من نمیتونم. همین چیزی که الان ترام به ملعون لعنت الله علیه به ما گفتیم، یا تسلیم بشین یا جنگه. خب شما چیکار میگی؟ میگی می جنگه، میگی تسلیم بشیم که دیگه بدبخت و بیچاره میشیم، از اینم که بدتر میشه. واسه این وضعیت پس جواب این سوالم دادیم که چرا امام حسین با 70 خورده نفر مثلا یا تعداد کمتر بیشتر جنگید؟ دلیلش این بود ازت که میخواست برگرده. وقتی راه پس و پیش برای آدم نذارن، یه راه جلو آدم باشه فقط جان خوبات بجنگید، چاره نداره. ولی این مطلب همه امامها این مطلب رو تایید میکنن، شارع مقدس، که اگر شما غیر از جنگ راه دیگه ای داشته باشی و نیرو در مقابل دشمن خیلی کم باشه که اگه به جنگی همه نیرو در بین میرود، میگه که نه جنگ آقا، که این افراد خونشون هدر میره علکی، خب به جنگ به جایی هم نمیرسی، چیزی هم نمیمونه. حالا این زمانی که ما داریم این مطلب رو سریع میخواییم بخونیم چیه؟ زمانیه که امام مجتبی سلام الله علیه به معاویه ملعون میخواد بره با اون بجنگه، به مردم گفته آقا جمع بشید میخواد بریم بجنگیم، مردم هم اجابت نکردن، یعنی یه نیروی خیلی خیلی کمی جمع شده که این نیرو هم به درد جنگ با معاویه چی؟ بله؟ نمیخواد. این مال اون زمانه. حضرت داره به اون لشکریانی که میخوان جمع بشن و یه تعدادی کمی جمع شدن و یه تعداد زیادی دارن قر میزنن و نق میزنن که آقا اینجوری نریم به جنگیم، بخوایم برای چی با معاویه بجنگیم، یه جوری باهاش کنار بیایم. حضرت آینده اینا رو که بعد از این که اگه با معاویه صلح کنید به کجا میرسید، حضرت داره اینجوری بیان میکنه، میفرماید بهشون، جمعشون کرده، خطبه داره میخونه. شاید اینا رو من و شما تا حالا نشنیده باشیم، مثلا گوش بدید. وای بر شما، به خدا سوگند معاویه هیچگاه و برای هیچ یک از شما به آنچه ضمانت کرده عمل نخواهد کرد. یعنی براتون پیغام پسخام فرستاده که نیاین با من بجنگین، عوضش من فلان میکنم، بهمان میکنم، علم میکنم، بل میکنم، اینقدر پول. اینو معاویه به هیچ کمه این تعهداتش عمل نمیکنه. من امام حسن داره بیان میفهمد، من چنین میپندارم که اگر دستم را در دست او گذارم و با او مسالمت کنم، چنان نیست که مرا به حال خود بگذارد تا به آیین جدم عمل کنم. ببین داره آینده صلح و با معاویه رو و سازش با معاویه رو داره به خود لشکریان چی؟ بله؟ آیان. بعد حضرت میفهمد من قدرت دارم که خدای عزوجل را خودم به تنهایی عبادت و پرستش بکنم، ولی آینده شما را چنان میبینم که با این سستی ها و نفاق هایی که دارید پسرانتان بر در خانه های پسران آنها ایستاده و از آنها نان و آبی که حق خود خانواده های شماست داره از اونها طلب میکنه، که خداوند برای اینا مقرر کرده، اینو داره مطالبه میکنه، ولی آنها به خواسته ایشان توجهی نکرده و نان و آبی به ایشان نمیدهند، پس دوری و هلاکت بر ایشان و رفتارشان با و به زودی آنها که ستم میکنن خواهند دانست که به چه جایگاهی باز خواهند شد. این حضرت به لشکریان اینو میگه. حالا تو گوش اینا میره یا نه، حالا بقیهشو دقت بکنید. ببینید ادامه صحبت‌های حضرت در یک مقطع زمانی دیگه، دوباره چند وقت می‌گذره، چند روزی حضرت دوباره این لشکریان رو جمع می‌کنه. ببینید این سخنرانی حضرت هست، یعنی اینا گفتن آقا ما نمی‌آییم، ما اینجوری نمی‌خوایم بجنگیم، ما برو با معاویه صحبتی بکنیم، حالا اون چی میگه، اونم مسلمونه، اینا میگفتن مسلمونه، نماز میخونه، لشکر ما چرا بریم با مسلمونا به جنگ. اینا کیا دارن میگن؟ لشکریان امام حسن است. بعد امام دوباره جمعشون میکنه، این سخنرانی امامه، توجه بکنید. هان به خدا سوگند خاری و یا کمی افراد ما را از جنگ با مردم شام منصرف نکرد، ولی آنچه که ما را از این کار باز داشت، یعنی نزاش که بریم بجنگیم، ما چی بود که نزاش ما بریم بجنگیم با اینا؟ آنچه ما را از این کار بازداشت این بود که در گذشته ما با ایشان به سلامت و صبر و پایداری می جنگیدیم، ولی امروز سلامت به دشمنی و عداوت مخلوط گشته و صبر و پایداری به جزع و بیتابی ممزود شده است. این ساده است، چیز قابل توضیحی نیست. بعد حضرت به اینا میفهمد که در آن روز شماها که الان لشکر جمع شدین، یه تیکتون جمع شدین که نق دارین میزنین که نمیایین بجنگین، اون روزها که در زمان پدرم بود در سه جنگ صفین و نهروان اینا اومدین جنگیدین، در آن روز شما در حالی به همراه ما می آمدید که دینتان پیشاپیش دنیاتان بود. یعنی دینتون از دنیاتون چی بود؟ جلوتر بود. ولی امروز چنان هستید که دنیای شما جلوی دین شماست. وقتی دنیا جلوی دین قرار گرفت دیگه حال جنگیدن و رفتن به جبهه و اینا چی؟ ندارد. اینجوری. در آن روز شما در حالی به همراه ما می آمدید که دینتان پیشاپیش دنیاتان بود، ولی امروز چنان هستید که دنیای شما جلو دین شماست. و ما اون موقع که تو جنگایی که جنگیدید شما با پدرم بودیم، چون امام حسن تو این جنگا بود، جمل، صفین، امام حسن کنار امیرالمومنین بود، نهروان، همه اون موقع ما برای شما و شما برای ما بودید، ولی امروز شما دشمن ما گشته اید. یعنی همین لشکری که ما میخواد جمعش کنه برداره ببره با معاویه چیکار کنن؟ دشمن میگه شما دشمن ما گشته اید. بعد حضرت این صحبت ها را کرد، معاویه تو همین اثنا همون کاغذه را داد، یعنی یه لوحی، حالا ما به امروزش میگیم کاغذ، یه کاغذی داد مثلا به قول امروزی ها بگید، که تو این کاغذ سفیدی داد، تو مورخی نوشتن پایینش رو امضا کرد، فقط گو آقا اینو بریم بدین به حسن ابن علی بگین هر چی میخوای توش بنویس. شما لشکریان مادن گفت آقا این داره خودش میگه هر چی میخوای بنویس، این چه جنگی آخه میخوای تو بکنی؟ ما رو بزن، ما محصولاتمون رو برداشت کنیم، زندگیمون رو کنیم، پیش زن و بچه‌مون باشیم، شما هر چی میخوایم تو نویسی میدیم به معاویه، معاویه هم به اینا عمل میکنه دیگه، مجبور عمل کنه. حضرت تو اون خطبه قبلی خوندیم که بهشون فرمود معاویه به اینا هیچ کدوم عمل چی نمی کنه، این توجه رو به اینا داد، اینا گوش نکردن. حالا اینجا می فهمد که معاویه این سل کاغذه رو داد، گو آقا بخواه هرچی میخواه ببینید، نظر خودشم بعضی از مورخی نشنن معاویه نظر خودشم روی چیزی دیگه نوشت، کنی نظر منه، صلحنامه من اینه، اینا رو بهتونم میگم، میگم این کارها رو براتون میکنم. حضرت اینا رو جمعشون کرد، بعد اینکه این برنامه اتفاق افتاد، یعنی صلحنامه ای آمد از طرف معاویه و اون کاغذ سفید آمد، حضرت اینا رو جمع کرد فرمود و ان معاویه قد دعا الى امر ليس فيه عز ولا نصفتون، معاویه ما را به چیزی خوانده که نه در آن عزت و بزرگواری است و نه انصاف. اکنون اینو خوب گوش بدید، اینا داره به کی میگه؟ به لشکرش داره میگه، به اینایی که جمع شدن، حالا یادی که نیومدن اصلا. اکنون اگر طالب زندگی و حیات هستید، این چیزی که معاویه پیشنهاد کرده از او بپذیریم. و ان اردتم الحیا قبلناه منه، ازش بپذیریم. اگه طالب زندگی و این حیات دنیایی هستید، بخواید صفا کنید تو همین دنیا باشید، کاری به کاری نایش بشیم، برین سر کار زندگی تو محصولتون بدیم، بیاین از معاویه بپذیریم. و این خار را در دیده خود فرو برده و دیده را برهم نهیم. یعنی خار را در دیده فرو برده یعنی چی؟ یعنی این که داره اوضاع رو میگه. حضرت چی میشه؟ خیلی اوضاع بدی میشه. میگه خاری تو چشتون هست، دائم نمیتونه چشتون در این زج میکشید، یعنی کنایه از این. این یه طرف. و اگر طالب مرگ با عزت و شرف هستید، ما جان خود را در راه رضای خدا بذل کنیم. اگه شما آماده اید، ما که امام شما هستیم، جان خود را در راه خدا، رضای خدا بذل کنیم و محاکمه با معاویه را به خدای یکتا واگذاریم. یعنی بریم جنگ و بعدش دیگه حالا هرچی میخواه، شهید میشیم، کشته میشیم، هرچی میشیم. این جمله امامه، دو راه جلو پای اینا گذاشت. اگه طالب دنیایید، صلحنامه معاویه جلوتون برین امضا میکنیم، بریم دنبال کارتون. اگه نه، میخواین عزت و شرف و اینا داشته باشین، بعد با معاویه بجنگیم، راه بیافتیم بریم. حضرت هم بود نظرتون رو بگید. اینو که میتونید حفظ کنید همتون که فناد القوم به اجمعهم، همگی این لشکر فریاد زدن بل البقیت و الحیا، ما طالب زندگانی دنیا و این حیات دنیایی که داریم هست. ما اهل جنگ الان نیست. تموش. خب حضرت اومد دید یه صلح‌نامه معاویه آورده. صلح‌نامه توش چی بود؟ اینا ورداشتن یا معاویه نوشته و بعضی نوشتن بعضی نوشتن خود حضرت اینها رو نوشت و به اینا هم گفت آقا ما اینا رو داریم می‌نویسیم یه دونش و معاویه بهش عمل نمی‌کنه. یک، حکومت به معاویه الان واگذار میشه بدین شرط که به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره خلفای شایسته عمل کند. حالا این خلفای شایسته کی هستن؟ منظور حضرت امیرالمومنین بود چون اینا امیرالمومنین خلیفه چهارم میدونستن. دو، پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است، امام حسن علیه السلام، و اگر برای او حادثه پیش آمد متعلق به حسین است و معاویه حق ندارد کسی را به جانشینی خود انتخاب کند. سه، معاویه باید ناسزا به امیرالمؤمنین و لعنت بر او را در نمازها ترک کند. داستان ببینید چی؟ و علی را جز به نیکی یاد ننماید. چهار، مردم در هر گوشه از زمینهای خدا، شام یا عراق یا یمن یا حجاز عربستانی که الان هست، باید در امن و امان باشند و سیاه‌پوست و سرخ‌پوست از امنیت برخوردار باشند و معاویه باید لغزش‌های آنان را نادیده بگیرد و هیچ کس را بر خطاهای گذشتهش مؤاخذه نکند و مردم عراق را به کینه‌های گذشته نگیرد. اصحاب علی علیه السلام در هر نقطه‌ای که هستند در امن و امان باشد و کسی از شیعیان علی مورد آزار واقع نشوند و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بیمناک نباشد، کسی ایشان را تعقیب نکند، صدمه‌ای بهشون نزنه، حق هر حقداری بهش برسه، هر آنچه در دست اصحاب علی است از آنان بازگرفته نشود، به قصد جان حسن ابن علی و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول خدا توطئه‌ای در نهان و آشکار نشود. گوش کنید ببینید شبیه چی هست الان. اگه یه خونه دقت کنی شبیه همین تفاهم نامه یکی یه خوردش که با ترام داره چی میشه؟ نوشته میشه. دقت بکنید که یعنی قصد ترور من امام حسن و امام حسین و هیچ کدوم از اهل بیت ما رو معاویه نداشته باشه و در هیچ یک از سرزمین‌های اسلام ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد. این چهارمین بند بود. پنجمین بندش، معاویه حق ندارد خود را امیرالمؤمنین بنامد و نه اینکه شهادتی نزد حسن ابن علی اقامه کند. یعنی امام حسن با این بند آخر گفت من تو را اصلا خلیفه و امیرالمؤمنین چی نمیدانم، شهادتت هم پذیرفته نیست چون آدم حسابی نیست. بعد اینها رو داد، معاویه همه رو امضا کرد. یه بعضی میگن امضا کرده و همه نوشته، گفت قبول دارم. تا اینها رو اینها دادن، امام حسن هم امضا کرد رفتش و فلان اینا، معاویه رفتش بالا منبر، گفت همه این معاهده الان زیر پای منه، به هیچ کدومش هم عمل چی نمیکنه. امام حسن هم به اینا فهمود که آقا من بهتون گفته بودم. بعد اینا به جای اینکه برن جمع بشن برن با معاویه بجنگن، فوش به معاویه بدن، اومدن سراغ امام حسن علیه السلام. یکیشون دید امام حسن سر نمازه داره نماز میخونه، همچین سجاده را از زیر پای حضرت کشید، حضرت با صورت خورد زد. اون یکیشون دید حضرت اومده سوار یه اسب شده داره میره، آمد نزدیک حضرت، از زیر عباش یه خنجر در بود محکم فرو کرد تو ران حضرت، که حضرت از اون بالا آوردن پای مردن، یه چادری چند روز اونجا خوابید تا اینو مداوا کنن. یه دیگهشون اومدن، کیا؟ نه کافرین نه مشرکین، کسانی که تو لشکر امام حسن می‌خواستن جنگشن با معاویه بجنگن، اومدن گفتن، میومدن کنار حضرت رد می‌شدن، گفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، تو ما رو ذلیل کردی که این صلح‌نامه رو امضا کردی. حضرت هم خودتون گفتیم ما می‌خوایم طالب حیات دنیا هست، من که کاری نکردم، من از جانب شما امضا کردم، بهتونم گفتم هم اینا رو که این به تعهداتش عمل نمی‌کنه. این داستان امام حسن علیه السلام، خواستیم حق این قضیه رو ادا کرده باشیم تا حدودی. اگر همه متوجه شدن ما بیشتر از این نمیتونیم دیگه صحبت بکنیم، روح بلند امام حسن علیه السلام هدیه کنید به روح بلند اون حضرت، در بقیع که انا زائری هم نداره اون حضرت، انشالله همه جزو زائران بقی به حساب بیایم انشالله، و زائران امام مجتبی علیه السلام از راه دور امشب نام هممون رو بشه بشه یه صلوات بلند بفرست. بریم سراغ امام رضا علیه السلام. میگه چرا امام رضا ولیعهد مأمون شد، ولیعهدی رو قبول کرد؟ این یه کتابیه یه عربی نوشته به نام باقر شریف قریشی، آقای محمد صالحی نام این کتاب، پژوهش پیرامون زندگانی امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، اینو ترجمه کرد. صفحه 455 این کتاب نوشته که مأمون وقتی دیدش که تمام راه‌های سیاست مدارانه‌ای که برای قانع کردن امام رضا در نظر گرفته اینا به بن‌بست رسیده که این نمیاد اصلا خلافت رو قبول کنه، چون مأمون نقشه داشت تو این زمین، آدم سیاسی بود و ولایتی هم قبول نمی کنه، این امام رو احضار کرد. دقت کنید، امام رضا رو احضارش کرد، هنوز اتفاقی نیفتاده، هنوز امام رضا نه ولیعهد شده نه چیز. یه گفتگوی بین امام رضا و مأمون رد و بدل شد. امام به مأمون فرمود، دقت کنید، به خدا من هرگز دروغ نگفتم از زمانی که خدای متعال مرا خلق کرده است و من از دنیا به خاطر دنیا گوشه‌گیری نکردم. ببینی؟ از دنیا به خاطر دنیا گوشه‌گیری من نکردم. به خاطر دنیا مثل این صوفیا و دراویش و مرتضی و اینا به خاطر دنیا برم از دنیا گوشه گیری کنم، نه. و من، این جمله مهمه، و من ای مأمون قصد تو را میدانم از این کار که میخوای منو چیکار کنی؟ نمیفهمم. ولیه بکن. همه اگه حواستون باشین دیگه میره تا سال دیگه اگه زنده باشیم یا همچین مناسبت اینا رو بخونیم. من قصد تو را میدانم. مأمون فوری پرسید که من چه قصدی دارم؟ به امام رضا گفت. حالا دو نفری هن یه جا خصوصی هیچکی نی. امام خیلی جالبه، این جمله رو گمون نمی کنم شنیده باشید، امام برگشت به مأمون گفت به من امان بده که منو نمی کشی، قصد جون من نمی کنی، امان بده من تا حقیقت رو برات بگم قصد چی. مأمون گفت من به تو امان دادم، کاریت ندارم، امان دادم این کاریت ندارم، بگو. امام اینجوری فرمود، کدوم امامو داری میگیم؟ امام رضا علیه السلام فرمود از این طریق، یعنی وقتی که میخوای منو ولی عهدم بکنی قصد تو اینه، از این طریق تو میخواهی مردم بگوین که علی ابن موسی رضا خود را از دنیا کنار نکشی، بلکه دنیا بود که خود را از او کنار کشید. آیا نمی‌بینید چگونه ولیعهدی را به طمع رسیدن به خلافت قبول کرد؟ تو قصدت اینه که من اینجوری کنی، منو بی‌حیثیت کنی، بی‌آبرو کنی، مردمم بگن که آره اینم آقا از اونایی بود که دنبال مال و منال بود و اینا اومد ولیعهد شد، ما چی دنبال این اماما بریم برای چی؟ مأمون یهو عصبانی شد، عصبانی که میشد این بینیش ورم میکرد، یه حالت اینجوری بهش دست میکرد، فریاد زد به امام رضا، حالا دو نفری هم فریاد زد، گفت تو همیشه مرا به کاری وادار میکنی که از انجامش متنفرم و گویی از قدرت و شوکت من باک نداری و خود رو ایمن میدانی، به خدا قسم باید ولیعهدی من را قبول کنی. مأمون داره به کی میگه؟ به امام رضا. باید قبول. یا اینکه تو را به قبول آن مجبور میکنم، تو باید این کار را بکنی، اینجا را ببین، وگرنه گردنت را میزنم. چرا امام رضا ولیعهدی را قبول کرد؟ این چه اتفاقاتی افتاده تو تاریخ بعد داریم بخونیم. امام علیه السلام همونجا دست به دعا برداشت، گفت خدایا تو نهی کردی از این که من با دست خودم را به هلاکت اندازم و من مجبور شدم، من اگه ولیعهدی رو قبول نکنم، همونجا جلو مأمون داره میگه، گفت خدایا اگه از طرف مأمون این کارو نکنم این میگه منو میکشه، تو داری میبینی و تو گوش میدی، من مجبور شدم که این ولیعهدی رو قبول بکنم، اونجوری که تو داری میبینی این داره منو مجبور میکنه که من ولیعهدی رو قبول بکنم. برگشت به مأمون گفت باشه من قبول میکنم، اگه میخوای گردن منو بزنی پس من قبول میکنم. این هم کار امام رضا، دقت بکنید حالا چقدر جالبه اینها، همه نزدیک به همه، یعنی میبینی که واقعی امام رضا هم مثل واقعی کی میمونه؟ امام حسن مجتبی رضا صلوات الله علیه. همه اینا برای چی این کارو میکردن؟ برای این که این جمله رو دقت بکنید، آقایونی که نشستید، خانومایی که دارید گوش میدید، از راه دور تشریف آوردید، آقایونی که از راه خیلی دور تشریف آوردید، فضای مجازی دارن گوش میدن، همه این کارا که امام مجتبی کرد، امیرالمومنین کرد، امام حسین کرد، امام رضا کرد، ائمه دین، یک هدف اینها داشتن که تشیع باقی بماند و هر چه بتوانند جلوی ریختن خون شیعیان را چی بگیرن. شیعه این وسط کشت، اینقدر اهمیت به شماها میداد و اینا حتی جانشون رو در این راه کشتن برای اینکه شیعه بمانه، شماها بمونید امرو بعد هزار خورده ایست. حالا نگاه کنید، بریم کار پیغمبر رو ببینید، نگاه کنید، خدا انشالله که این ماه سفر رو آخرین ماه سفر عمر ما قرار مدهد انشاءالله و همه معلولین و مجروحین و مصدومین و مرزای اسلام مسلمین توی این مجلس، هر کی مریض داره، هر کی مریض هست خودش، ما مریضیم، شما یه خونه بیماری داری، کسای دیگه که هستن به شما التماس دعا کردن، به ما خیلی ها امشب به شما التماس دعا کردن توی این مجلس، آخرین سه شنبه ماه سفر دیگه، درست عرض میکنم دیگه، آخرین مجلس ماه سفر، خیلی التماس داریم، خداوند به حق پیامبر رحمت امام مجتبی و امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سلا و علیهم آلاف و تحییت و سلا، همه شون رو همه مجلس شفای عاجل عنایت بفرماید. یه صلوات برای استجابت دعا بفرستی تا عرض کنم. حالا بریم سراغ پیامبر. در بستر بیماری حضرت قرار گرفته. عرض به خدمتتون این که قبلش 10 بار بیشتر اومده جانشین رو مشخص کرده، وصی خودش رو مشخص کرده، راجع به اهل بیتش صحبت کرده، همه مسائل حرام و حلال خدا رو گفته، آیات هم خونده، همه کارا تموم شد. الان در بستر بیماری قرار گرفته. بعد حضرت چششو هم میذاشت، چششو باز میکرد، یه بیماری گرفته بود. حالا چون این مجلسه ما داریم میگیم این خودم، در سوره تحریم یه تیکهی داره، حالا خودتون برید بخونید، من الان بازش نمی کنم. اینجا رو اول بگیم، در تاریخ میگه یه زن یهودی پاچه گوسفند رو مسموم کرد، داد به پیغمبر، خوب پیغمبر مسموم شد. این تاریخ میگه. در سوره تحریم اونایی که اهل تحقیقن و زبلن، اگه برن باز کنن بخونن، یکی از همسران پیغمبر رو مسموم کرد، نه زن یهودی. این قولم هست و من که تحقیق کردم میبینم این قول میتونه قول معتبری باشه. چرا حالا که زودتر به اون خواسته ای که سوره تحریم میفرماید، اون رازی که پیغمبر اونجا داشت تو سوره تحریم، اون راز که پیغمبر گفته بود بر اینها برملا شد، به اون هدف اینها زودتر چی؟ نمیفهمم. اینجا پیغمبر حالا تو بستر افتاده، 10 بار بیشتر قبلش همه این کارا کرده، وصی جانشین هم مشخص کرده. شما نگاه کنید به اون قوله نزدیکه یا نه. بعد دوباره حضرت چشماشو باز کرد، منتهى الامال جلد اول آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه، این قول حدیث معتبر یا روایتش معتبر. حضرت فرمود که بیاورید از برای من دواتی. دوات یعنی قبلن خودکارا که نبود، که یه ظرفی بود توش جوهری بود میگفتن دوات، الانم برای خطاطی تو چیزا کلاسا باید باشه، میزدن قلمو توش مینوشت. حضرت فرمود بیاورید از برای من دواتی و کتف گوسمندی. کتف گوسمندی که موقع برگه و کاغذینه نبود، رو این من بنویسم برای شما. چی بنویسم؟ نامه ای بنویسم، وصیتی که شما هرگز گمراه نشوید. چه این جمله ارزشمند میتونه باشه که هرگز هیچ کی گمراه نشه دیگه. صحیح بخاری و صحیح مسلم میگن که فقام رجلون، صحیح مسلم کتاب سنی ها و صحیح بخاری، قام رجلون یه مردی، ولی به نظرم صحیح مسلمه که حالا اگه اونم اینو نگفته صحیح مسلم اومده نام مرد رو نوشته، شیعیان هم همه نوشتن نام اون مرد کی بود بلند شد اینو گفت. دقت کنید بعضی از اهل سنت هم اتفاقا نوشتن اینو تو کتب خودشون، خیلی جالبه. چی رو نوشتن؟ میگه پیغمبر فرمود بیاورید از برای من دواتی و کتف گوسمندی تا آن که بنویسم از برای شما یه نامه‌ای که هرگز گمراه نشوید. تا اینو گفت اونایی که تو سوره تحریم گفتیم دنبال اون هدف بودن و می‌خواستن چی بشن، دیدن اخ اخ خطر داره، خطرناک داره میشه. اگر پیغمبر بنویسه اینا دیگه بعد کرکره دکونو بکشن پایین دیگه، برای همیشه از تاریخ چی بشن؟ محو بشن. که اگر محو شده بودن به والله العظیم امروز نه ترامپ ملعونی بود نه نتانیاهو ملعون. خدا رگ حیات این دو نفرم قطع کنه. تا اینو پیغمبر گفت اینا احساس خطر کردن. این یه مردی برخواست، بعضی از اهل سنت تو کتبشون نوشتن، به نظرم صحیح مسلم هم نوشته، من الان تردید کردم، صحیح بخاری نوشته قام رجلون یه مردی برخواست، شیعه همه نوشتن، بعضی از اهل سنت هم نوشتن، نوشتن عمر بود که بلند شد. گفت چی؟ گفت لا اله الا الله، خدایا ما از تو معذرت میخوایم و ما داریم تاریخ رو میخونیم. گفت نمیخواد کتف گوسفند بیارید و دوات بیارید، این مرد داره هزیون میگه. خب ما را کتاب خدا بس است. لا اله الا الله، کسی که کتاب خدا رو ورده میگه دوات و به قول ما کاغذ بیارید کتف گوسفند بیارید، این میگه که لازم نیست، کتاب خدا ما را بس. این مرد داره هزیان میگه العیاذ بالله. این هم مال پیغمبر که بعد اینها پیغمبر دور چشمش هم گذاشت باز کرد. اینا گفتن که عده گفتن که قول این خلیفه دومه درسته، این دومی درسته، اونا رو ببین دوربر پیغمبر زد. یه دم گفتن نه پیغمبره داره حرف میزنه، آقا حرفش مطلع بریم برداریم بیاریم. چششو باز کرد پیغمبر گفت دیگه نیازی به اینا نیست، دیدم که شماها همین الان بالا سر من که زندم دارید اختلاف میکنید، این اختلاف پیش نیاد، این دین بماند، اختلاف پیش نیاد که چی بمانه به من بگید، دین بماند و اون تشیعی که تو ذهنشه بمانه. اینجا الان جنگ بشه اینا میزنن همون یه مشیعه رو چیکار میکنن؟ میکشن. اینم نفر سومی که گفتیم همون هدف امام رضا است، همون هدف امام مجتبی، پیغمبر هم همین هدف رو داشت. خب آخرین سه‌شنبه ماه صفر هست و ما هرچی داریم به قول معروف باید رو کنیم، هر کاری که میتونیم باید انجام بدیم. یعنی برای چی؟ برای این که اگرچه معصومین به ما فرمودن که بگید خدایا این ماه صفر رو آخرین ماه صفر عمر ما قرار مده، ما هممون این دعا رو میکنیم، اما در این حال نمیدونیم که چی زنده است، سالی دیگه کی مرده است، چی کار باید بکنیم. هر چی داریم رو کنیم یعنی چی؟ یعنی تلاش کنیم امشب که حتما جزو گریه کنندگان بر پیامبر رحمت، در امام مجتبی. چرا بر امام مجتبی؟ یعنی که پیغمبر فرمود چشمی که بر حسن من بگریه روز قیامت پشیمان نخواهد. خیلی حرف، این چشم پشیمانه. و احادیث دیگه بر این مطلبی که گفتیم. و برای امام رضا علیه السلام، برای امام رضا شما میگی که آقا چرا گریه بکنیم؟ نگاه کنید این حدیثه رو من میخونم که جابر ابن یزید جوفی میگه از وصی اوصیا، وارث علم انبیا، از امیرالمومنین سلام الله علیه این نقل شده، میگه از برو از راویا همه امامن، از امام صادق، امام باقر، امام سجاد، امام حسین، امام حسن، امام علی، از پیامبر. میگه پیامبر فرمود پاره ای از تن من در سرزمین خراسان دفن میشود. اون موقع پیغمبر فرمود، هنوز امام رضا به دنیا نیامده که، پاره ای از تن من در سرزمین خراسان دفن میشود که هیچ دردمندی او را زیارت نمی کند مگر اینکه خدا غم او را برطرف میسازد و هیچ گناهکاری او را زیارت نمی کند مگر اینکه خدا گناه او را می بخشد. برای این باید هرچی می تونیم زور بزنیم، امشب هر کاری می تونیم از دست آن برمیاد بکنیم برای پیامبر رحمت، به عشق پیامبر رحمت عشق می ریزیم، ناله می کنیم، به عشق امام مجتبی، به عشق امام رضا علیه السلام. بعد امام رضا یه تیکه ای داره اینجا خیلی جالبه، خیلی جالبه که اینم آخرین سه‌شنبه ماه صفر هست، آدم بخونه بد نیست، که امام رضا می‌فرماید که فاجعه کربلا خواب را از چشم ما گرفته است و اشک را از چشم ما روان ساخته و عزیز ما را خار کرده است. ای زمین کربلا، تا روز قیامت برای ما غم و غصه آورد. این چراغا رو هم خاموش کنید همه رو. پس باید گریه کنندگان برای حسین گریه کنن. اینجا رو گوش بدید آقایون، آخرای ماه سفره، برای چی میگیم هر چی میتونیم تلاش کنیم؟ این چراغ اینجا رو هم خاموش کنیم بچه ها، خاموش کن. میگه چرا گریه کنند بر حسین علیه السلام؟ میفرماید گریه بر حسین علیه السلام گناهان بزرگ را محو می کند. یا الله یا ابا یا الله یا الله. امشب شب شهادت سه نفر معصومه، پیغمبر رحمت، امام مجتبی، امام رضا. از کجا شروع کنیم؟ پیامبر که حضرت لحظات آخر عمر هست، امام حسن و امام حسین کوچیکن، دویدن به سمت پیغمبر، رفتن تو بغل پیغمبر. شاید صدیقه طاهره امیرالمومنین اومد اینا جدا کنن، گفتن آقا شما در حال احتضار هستی، اینا سنگینن رو سینه شما. حضرت همون سنگینی اینا ندارن، وقتی اینا من هستم من احساس سبکی دارم، من لذتم با اینا هست. چه کردن با اینها؟ چقدر تعریف کرد پیغمبر، از سفارش کرد پیغمبر راجع به امام حسن، امام حسین، به اهل بیت اینا همه سفارش کرد، به دیگران اینا همه سفارش کرد. کاش سفارش ها رو فقط گوش نمی دادن، مخالفش انجام نمی داد. بعدم حضرت آخرین لحظات امیرالمومنین رو صدا کرد، در آغوش گرفت، تمام اسرار رو منتقل کرد. بعد صدیقه طاهره اومد، خیلی گریه کرد، حضرت صدیقه طاهره رو بغل کرد، دختر خودش رو. بعد یه جمله ای گفت صدیقه طاهره، اشک چشمش متوقف شد، لبخندی زد. خانم چرا لبخند زدی شما؟ گفت بابام گفت اولین نفری که به من ملحق میشی تو هست. من خوشحال شدم که میرم. یا رسول الله، یا امام مجتبی، یا امام رضا، یه نظری امشب به این مجلس ما بکنیم. وقتی که این بانو چند روز دیگه در خانش وقتی آتش گرفت، بین در و دیوار کمون، اینا همه این سه تا امام، این دو تا امام، امام حسین علیه السلام، اینا هر کدوم پسراشون اومدن بالا سرشون، یا پسراشون رو صدا زدن. میگه مرحوم علامه امینی میگه وقتی بین در و دیوار قرار گرفت اون نانجیب لگد که زد، حضرت خیلی درد بهش فشار آورد، فریاد زد یا مهدی. اینو علامه امینی میفرمه، فریاد زد یا مهدی. امام حسن مجتبی فقط وقتی که مسموم شد، حضرت خیلی حالش دگرگون شد، به این اطرافیان گفت بریم بگین خواهرم زینب بیاد. وقتی خواهرش اومد رفت برادرها رو صدا کرد، قمر بنی هاشم اومد، امام حسین علیه السلام اومد. امام حسین وقتی دید گفت آقا یه بار دیگه داداش زهر رو برگردون. حضرت فرمود دیگه نمیتونم برگردونم، زهر بدی به من داد. خیلی ابی عبدالله گریه کرد، خیلی گریه کرد. بعد یه وقت امام حسن فرمود گریه نکن داداش. گفت چرا گریه نکنم؟ گفت لا یوم کیوم کیا ابا همه. یه روزی برای تو میاد که برای هیچ امامی نیمده، برای هیچ پیغمبری هم نیمده، روز تو یه روز خاصه. واقعا هم در کربلا این روزهای خاص، این زمانها زمانهای خاصی بود واقعا. یه زمانش زمانیه که علی اکبر سلام الله علیه اومد اینجا، رفت برای میدان، اجازه گرفت رفت برای میدان، برگشت دوباره که رفت برای میدان که دیگه خیلی تشنه شده بود حضرت، یه وقت وقتی که اون نانجیب با اون شمشیرش زد به فرق حضرت، حضرت از روی اسب نشسته بود، دلا شد، خون رفت تو چشم اسب، جلوی چشمای اسب رو گرفت، اسب این که برگرده به سمت خیمه، رفت به سمت دشمن. وقتی رفت به سمت دشمن دیگه پدر داره عدم خیمه ها نگاه میکنه، دید فقط شمشیره که میره بالا میاد. یه وقتی صدای علی اومد بابا منو دریا. آقا مقاتل یه چیزی نوشتن، بعضی وقتا آدم نمیتونه بخونه. یه مقتلی نوشته ابی عبدالله با اسب همچین به سرعت اومد نزدیکای علی که رسید، دید خاک خیلی حواسیه، عده جمعن حمله کردن به یه بدنی. میگه یه وقت خاکا که خوابید، ابی عبدالله از اسب رو زانو شروع کرد حرکت کردن به سمت، صورت این جوانو بلند کرد گرفت تو بغلش، اول اون خون رو از جلو چشای علی پاک کرد، دهان علی پر خون شده بود، خونهای تو دهان رو تخلیه کرد همه رو، شاید علی یک کلم به باشه حرف بزن. اما دید بدن همه قطعه قطعه شده، اربن اربا شده. یه وقت صورت علی رو بلند کرد، طاقت نیاورد چسبون به صورت خودش. اینجا اون جمله ای که یا علی علی دنیا بعد کل افا، خیلی اینجا معنا و مفهوم داری، یعنی بعد تو من دیگه دنیا میخوام چه کار کنم دیگه. همه بدنها رو غیر دو بدن ابی عبدالله آورد به خیام حرم، یکی بدن قمر بنی هاشم بود کنار القمه که تکه تکه شده بود، یکی هم بدن علی اکبر که تکه شده بود، نتونست این بدن رو بیاره، خیلی داشت گریه میکرد، نمیتونست از بدن علی جدا بشه. یه وقتی ناله یه خانومی پشت سرش، داداش داری با خودت چه کار میکنی؟ داداش باشو، دشمن داره میخنده و هل هله میکنه، نبینم اینجوری گریه کنی بالا سر پسرت. ابی عبدالله رو زینب بلندش کرد، اوورد عقب. یه وقت ابی عبدالله فرمود جوانان بنی هاشم بیاین این بدن رو به خیمه ببر. اینم یه وقت تو تاریخ کربلا، یه وقت هم که برای پس فردایی هست. کجا؟ توی سرزمین خراسان، توی اون اتاقی که عباسل، توی که من دیدم وقتی که امام رضا علیه السلام رفت تو اتاق پیش مأمون، یکی دو تا سه تا دونه انگور خورد، آقا دید حالش ناگواره، بلند شد اون مأمون خبیث گفت کجا میری؟ پسر رسول خدا. گفت همون جایی که منو فرستادی دارم میرم، یعنی منو مسمومم کرد. آمد عباسل دیدش که آقا با یه حال متغیره، گفت هیچگی رو دیگه تو اتاق راه ندن، رفت در اون اتاق درها رو بست، گفت هم من پشت اتاق همین در حرکت بودم، میرفتم طرف در بر میگشتم، یه وقت دیدم یه جوانی
موهای سرش مشکی، خیلی زیباست، چهره نورانی داره، نوجوونی. یه وقتی هم در اومد تو گفتم آقا درها بسته بود، کسی اجازه ورود نداره، شما از کجا اومدی؟ گفتم از مدینه اومدم، من جواد الائمه هستم. گفت خودش رفت در رو باز کرد، امام روزا رو زمین افتاده بود، تا دید جوادش اومد بلند شد، تمام قد جواد رو بغل کرد، امام روزا هم صورت به صورت جواد الائمه گذاشت. امام حسین تو کربلا این کار کرد، امام روزا هم توی خراسان این کار کرد، صورت به صورت جوادش گذاشت، جوادش رو بغل کرد، جوادش رو بویید، بوسید جوادشو. جوادم کجا بودی؟ خیلی با باباش نجوا کرد، خیلی با باباش حرف زد. اینجا میخوام یه مطلب سه‌شنبه آخری بگم، خانومام دارن گوش میکنن، آقایونم گوش میکنن. این مقتل نوشته که و مقاتل دیگه نوشته که وقتی جواد الائمه امام رضا علیه السلام و غسل داد، کفن کرد و میخواست دفن بکنه، اومدن حتی خود بارگاه مأمون هر کی بود اومد، مردم همه مغازه ها رو تعطیل کردن، همه شهر تعطیل شد، زن و مرد را افتادن یک تشییع جنازه با شکوهی از امام رضا کردن تا بیارن امام اونجایی که باید دفن کنن دفن کنن. همه ما به فدای اون آقایی که وقتی به شهادت رسید توی گودال قرار گرفت، سرش بالای نی، بدن توی گودال، اهل بیتش هم با زنجیر و تناب اسیر کردن، دارن از کنار گودال میبرن، همه رفتن، هیچ کس هم جرأت ندارد که بیاد این بدن رو دفن کنه. نوشتن سه روز و سه شب این بدن زیر آفتاب تو این بیابان بود، هیچکی نمیمد دفن کنه، تا امام سجاد روز سوم یا شب سوم آمد برای دفن اجساد، آمد اینجا دید همه رو دفن بکنه، حضرت همه رو دفن کرد، اومد سراغ پدر، پدر رو از توی گودال بلند کرد، هر کاری کرد بابا رو بلند کنه، رو دست دید نمیتونه، هر قطعه ای رو برمیداره قطعه دیگه از بدن میفته. به بنی اسد گفت برید یه حسیری بیارید، بوریایی بیارید. رفتن یه حسیر رو بوریا آوردن، بدن رو روی این بوریا روی این حسیر گذاشتن، آوردن تا دم قبر. حضرت خودش این بدن رو با بوریا و حسیر برد درون قبر. یه وقت دیدن بنی اسد امام سجاد خیلی معطر کرده، دلا شدن، دیدن حضرت دبها رو به رگهای بریده یه باباش گذاشت. وقتی هم که سنگ لحد و گذاشت، خاک ها رو ریخ، اومد بیرون، نوشت هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا. خدایا این سه شنبه آخر ماه صفر، این دستای ما بلند میشه در خانه تو به نام حسین، همه هفت مرتبه هر کس حاجت داره، یا حسین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن، آخرین سه‌شنبه ماه صفر، نمیخوای که هر چی داری دیگه تو میدون بیاری ها، صدات آزاد کن، خجالت نکش.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر و اتوب الی استغفر الله من كل ذنب و اتوب الی استغفر الله من كل ذنب و اتوب الی.
همه بگن همه ملتمسین دارو مهمان کن اموات فیض ببرن، شهدا رهبر شهید فیض ببرن، فرماندهان سپاه و ارتش شهیدان فیض ببرن، همسایه ها اقوام خیشان خانواده فیض ببرن، رزمندگان در تنگه هرمز جاهای دیگه همه اونا را هم مهمان کن فیض ببرن.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب الی استغفر الله من كل ذنب و اتوب الی.
یکی دو بار مهمان سه‌شنبه آخر سفر و مظفر تمام شد، کی باشه کی نباشه سال دیگه. این یه بار آخرم همه جمعینا بهتر بگن
تو بلای استغفر الله من کل ذنب تو
افسوس که مستغرق دریای گناهی. یا الله یا الله یا الله خدایا یه وقت به این بی‌حجابی ها، سگبازی ها، مشروب خاری ها، اینا یه وقت این امت رو عذاب نکنی پروردگار. ما از اینا متبری می‌جوییم، ما جزء این قاعده ها نیستیم، طایفه ها نیستیم پروردگار. ما اومدیم در خانه تو امشب سه شنبه آخر سفر.
افسوس که مستغرق دریای گناهی. از فرط خطا منفعل و نام سیاییم.
آماده یا نه؟
افسوس که ما بندگیت هیچ نکردیم.
خودمونی ها کجا نشستن با من همراهی کنن؟
افسوس که ما بندگیت خود نیز به جرم و گناه خیش گناهی. از رفته اعمال بدون قصه اسیان باید که شب و روز چنان شب بکنیم. خدای عیز جنبم اومدیم در خانت، اگر سه جنبه آخر زفر را خلیم زفر عمر ما بود مبادا ما را نیامرزیم. از بیم عذاب تو و از روز مکافات پیوسته قرین علم و حسرت و آییم. دستا بر بالا یا رب یا رب،
ها زمزمه که بلدی،
یا رب تو مران بنده خود را ز در خیش، زیرا که پناهنده درگاه تو شاییم. چشم همه ما به امید کرم توست، هرچند که مستدرق دنیای خدایی دست کسی پایین نباشه، اونجوری که امام صادق فرمود بلند باشه، بلند بلند به نام رسول الله، به نام امام مجتبی، به نام امام رضا الهی. باز آمده بر درگه تو تائب و نادر، باز آمده بر درگه تو تائب و نادر، یه سه شنبه دیگم به ما اوقادی محبت کردیم، قد گذاشتی ما رو زنده نگه داشتیم توی مکان مقدس، دارم جمع بشیم تو رو صدا بزنیم، اینجا جمع بشیم دم خونت، دستانون رو بلند کنیم، یه علمی بگیم به این امیدی که تو قبل اینا به ما برگرده. باز آمدم بر درگه تو تائب و نادم، جز وصل تو ای دوست دگر هیچ نخواهیم. آقای ما سید و سادات، مولای ما، خالق ما، امشب یه درخواستی ازت داریم، وقتی ما رو داخل قبرمون گذاشتن، آقا جان شما باید، تو باید دستور بدی پروردگار، تو بخوای از رسول رحمتت، پیامبر رحمتت، حبیب خودت، بگی یه سریم به این بندگان گناهکار من بزن، اینا تو قم تنها نباشن، از امام رضا بخوای بیاد داخل قبر امام مجتبی، بیاد با نور جون قبور ما رو منور کنم، اید احمد جبل عقب ما مهربان پیش باشه ذخیره برام نگهدار. اگر ما گناهیم مرتکب شدید تو یه کاری بکنی ده مرتبه رفت ما خراب نشم تو قم به ما برگرده. همه که میرم زیر سنگ لد تنهایی ما را آزار نده وحشت ما را آزار نده ده مرتبه رایی گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کبرای دیگر است.
آن دیگه آخر ماه سفره، رحلت پیامبر اعظم، حواست جمع بشه.
گرد ملال بر رخ اسلام و مسلمین، عشق عذاب به دیده زهرای اطهر است. گفتم چه روی داده که زهرا زند به سر، دیدم که روز روز عزای پیامبر است. پایان عمر سید و مولای کائنات، پایان عمر سید و مولای کائنات، آغاز دور قربت زهرا و حیدر است. دردا که بعد فاطمه روز حسن رسید، روز ملال و قصه و رنج و مهن رسید. از زهر همسرش جگرش پاره پاره گشت، بس تیرها که لحظه نفنش به تن رسید. جنازه آقا را تیر باران کردن، قربونت بشیم ما فدای اون بدن مدهر که چوبه تار و چوبه تیر بهش اصابت کرد. ربا نبود که با آن هجوم زخم جگر تو را کشن به زهر جفا امام حسن. یه امام حسن دیگه هم داره، با نیت بگی درست میشه. روا نبود تن پاک تو به دوش حسین شود نشانه تیر خطا. حالا بریم خراسان، از همین مدرسه مهدیه یه سلامی به امام رضا. همه هر جا نشستن دستا بلند باشه، حواسا جمع باشه. ای خلق، ای خلق، خاک پای تو یا سامن الحجر.
ولی کلا،
ای خان خاک پای تو یا جان جا جهان فدای تو یا قرآن پر از ثنای تو یا ایمان بود ولای تو یا دین را به جز ولای تو اصل و اصول نیست یا تحلیل به ولای تو هرگز تحلیل بدون ولای تو هرگز قبول نیست یا هر کس گرفته دست به دامان دلبری شیعه گرفته اونز به مهر تو یا السلام علیکم یا ابوالحسن نیت کن همه مریضا تو بیمارستانا آی سی یو سی زی او اونایی که تو خونام بستری نمیتونن حرف بزنن مهمونشون کن بخیل نباش شیعان امیرالمومنین شیعان امام رضا هر جای کره خاکی همه رو مهمون کن بگو به جای همه اونا اموات ها ها السلام علیکم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفانا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها یا وجیهان
معلولین مجروحین مسلومین مرزای اسلام مسلمین فیض ببرن شفای همه شون انشاءالله اموات شهدا فیض ببرن همسایه ها اقوام خیشان ملتمسین دعا همه فیض ببرن یا وجیهان اندالله اجمالنا ها ها برای هر کی التماس دعا کرده رزمندگان تنگه هرمز رزمندگان مرزداد سپاهی ارتشی همه و همه انشاءالله مرگ نتانیاهو و ترامپو ببینیم یا امام رضا پیروزی رزمندگان اسلام پیروزی ایران عزیز تو رو خدای مرتبان برای اینگه که سگ بازی و بد حجابی و دنبال این کسافات رفتن هدایت بشن انشاءالله حالا برای خودت بگو یا وجیهان اجمالنا حالا فرج و ظهور فرزند عزیزش مهدی موعود ایشالله ببینیمش ایشالله همین امسال سال فرجش باشه ای بار آخر سشنبه آخر یا وجیه اجمالنا انا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم سه شنبه آخری آمین ها با توجه بلند محکم خدایا به حق امام رضا به حق امام مجتبی و جد بزرگانشون پیامبر اعظم. خدایا موانع ظهور و فرج حجت ابن الحسن المهدی برطرف بفرما. همین امسال سال فرج و ظهورش قرار بده. ما خانواده همون همه اونایی که به آقا اعتقاد دارن امشب هر شب مشمولت ایه سنیه و حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. به دعایش دعای ما بدبخت بیچارهام به جامت برسان. معلولین، مجروحین، مظلومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای این جمع، بیمارستان، منازل، شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما این جمع، اونایی که تو برزخن الان گیرن، همشون از صاحب بخش و بیامرز. شهدای جنگ انقلاب، مدافعین حرم، شهدای جنگ با اسرائیل خبیث، شهدای اخیر، رهبر شهید، فرماندهان شهید، همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. عاقبت رهبر، مملکت، مردم، جوانان و جوانان، مخصوصا اونایی که را برگشتن، عاقبت این جمع، خانواده ها، ختمه به خیر بفرما. علما مراجع در گذشته، مرحوم استاد نیکو صفت، استاد فریدونی، درجات همشون عالی است، متعالی بفرما. خدایا به حق این سه معصوم بزرگوار این ایام آخر زبان، خدایا همین روزا خبر مرگ نتانیاهو خبیث و ترامپ لعین به همه بشریت برسان. خدا اونایی که این مردم اذیت میکنن، اقتصاد مردم رو به گروگان گرفتن، داخل مملکت مردم در فشار اقتصادی قرار میدن، رگ حیات اینها رو هم قطع بفرما. خدایا این ماه سفر آخرین سفر عمر ما و خانواده های ما قرار مده. وفقنا لما تحب و ترضى رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.